أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي غذف في قلوبنا حب الحسين عليه السلام وحب زيارته. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
الله
وسلم. صلى الله عليه وعلى أهل بيته العتيبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين المنتجبين الأمجدين الهادين المظلومين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بيدك الخير لا بيد غيرك يا أرحم الراحمين. وبعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خدای متعال همه گذشتگان از دوستان امیرالمؤمنین، گذشتگان این جمع، شهدامون، امام راحل عظیم الشأنمون، علماء ربانیین گذشته، مرحوم آیت الله العظمای بهجت، گذشتگان صاحب البیت همه بهره مند باشند، به ویژه عالم ربانی بصیر مرحوم آیت الله حائری شیرازی رحمت الله علیه، همه بهره مند باشند. عزیزانم محبت کنید، به نیابتشون به پیشگاه سید الاحرار صلواتی هدیه بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در آستانه ولادت مفر السرور وجود نازنین آقا سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی هستیم. این شخصیت بزرگواری که تأیید خاص الخاص از حجت خدا بدرقه حیات طیبه اون بزرگواره، تا جایی که امام هادی سلام الله علیه فرمودن انت ولینا حقا، بس در وصف ایشون اگر هیچ جمله ای نباشه، هیچ توصیفی نباشه در عظمت اون بزرگوار، همین مقدار کفایت میکنه. یک فقیه مبارز نستوه و در این حال خدمتگزار به مردم، واقعا غلبه احسان اون بزرگوار و کرامتشون در دستگیری از دوستان اهل بیت بی نظیره. خب این آقای بزرگواری که زیارتشون مسابقه با زیارت سید الشهدا علیه السلام توصیف شده، که روحشون شاد مرحوم آیت الله العظمای بهجت قریب به این معنا فرموده بودن که اگر اهل تهران هفته ای یک بار به این آقا سر نزنن به خودشون جفا کردن. مقید بودن این مرد الهی که در سفرهایی که احیانا اگر زمینی مشرف می شدن یا از تهران قرار بود برن به مشهد الرضا، حتما رفت و برگشت محضر آقا برسن. و نقل از آقازاده شون هست که می فرمان یک شبی رسیدیم درب حرم بسته بود، آقا پشت درب حرم مشغول شدن، گفتیم خب آقا راه آمده اند و خسته، حتما یه سلامی و توسلی و توجهی و حرکت میکنن. فرمودن با اون حال مرحوم آقای بهجت معطل موندن تا درب حرم باز بشه. فرمودن ما میخواییم حتما عطب بوسی بکنیم و ذریح آقای بزرگوار رو ببوسیم. خب شاخصه های مختلف عظمت اون بزرگوار واقعا قابل ادراک نیست، اما بر مشی و روش اون عزیز یک نکته رو عرض میکنم و اونم اینه که اهل رجال قائلن که ایشون قطعا سه امام نورانی ما رو درک کرده و محضر هر امامی که رسیده با یک قید خیلی عاشقانه ای حاضر شده، و اونم اینه که در پناهجویی دین خودش و اعتقادات خودش رو بر ولی خدا عرضه کرده و منتظر امضا و تایید حجت خدا بود. خیلی مهمه که آقا آدم واقعا چشمنداز و عقبه کار خودش رو داشته باشه. امیرالمؤمنین فرمود من نظر فی العواقب سلمه، اگر کسی نگاهش به آخر خط باشه و بیقرار رفتن لحظه آخرش از این دنیا باشه، قطعا میتونه انشالله خدا رو با سلامت در دین ملاقات بکنه. خیلی ها بودن خوب شروع کردن اما فرجام و پایان خوبی نداشتن. به قول خواجه حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است. اخیراً گذشت سالگردشه، کسی هم میشه مرحوم طیب رحمت الله علیه، که مرحوم های عراقی میگن حضرت امام بالا سر قبر ایشون ایستاده بود و با بیقراری میگفت که طیب تو عاقبت به خیر رفتی، نمیدونم روح الله هم عاقبت به خیر میره یا نمیره. خیلی مسئله مهمه این مسئله حسن عاقبت، سرمایه بزرگی است که عزیزان رکنش هم بر پایه اعتقادات میچرخه و رأس اعتقادات مسئله توحید. کسی اگر نقصان در توحید نداشته باشه یقینا دین جامع و سرمایه کامل سرمایش از اینجا شروع میشه دیگه. اللهم عرفنی نفسک، اگر دریافت ما از حقیقت توحید درست باشه، بحث نبوت کبرا، ولایت، ادراک محضر حضرت حجت و بعدم ورود در صراط اقوام و صراط مستقیم براش یقینیست. زلالت و گمراهی از دین اونجاییست که ما نقص در توحید داشته باشیم. این سرمایه توحید بالاترین سرمایه است، معرفت الله، چیزی که به عنوان رکن مسلمانی ما و اتباع ما در مقام عمل از وجود نازنین ختم المرسلینه. قرآن کریم گونه توصیف میکنه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، به پیوست مباحث گذشته میخوام یک دریچه دیگه ای رو باز بکنم. همین آیه رو بررسی کردیم در این بیت العلم، در این بیت النور، لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر، کسانی میتونن عملا تبعیت از وجود نازنین ختم المرسلین بکنن که دوتا سرمایه رهین زندگیشون باشه، یک اعتماد به پروردگار عالم و دیگری اعتقاد به روز جزا. این اعتماد به خدای متعال خیلی عجیبه. اعتماد به خدا، حقیقت اعتماد به پروردگار، اصل توحید در مقام عمله. توحید عملی اینجاست. ما چقدر مؤثر میبینیم حضرت رب الارباب رو در صحنه زندگیمون. ممکنه یک کسی آقا هیچ سوادی، مدرکی، مدرجی هم نداشته باشه اما این رو خوب یافته باشه. چقدر به خدای متعال تو صحنه زندگی اعتماد داریم، چقدر مسئله توحید عملی برای ما جلوه‌گری میکنه. این درست بشه همه چیز درست. معنی اول و دریافت اول، کسانی که اعتماد به پروردگار دارن عزیزان تو صحنه زندگی اتکال رو به طور کلی از خودشون برمیدارن. روح شاد مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه چی میفرمودن؟ ببینید در مقابل ساحت رب الارباب بزرگان ما این هیچ بودن رو چجوری عیان میکردن. کسی که موحده تعین نداره، کسی که موحده به هیچ وجه خودش رو در بساط روبوی اصلا نمیبینه. چقدر زیباست. من ببینید این جمله علامه طباطبایی دیگه، شرق و غرب عالم رو بگردیم نمونش نیست. خب بزرگانی در این محفل و مجلسن که درک کردن ما یه چیزی شنیدیم از علامه طباطبایی. من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که میرفت مرا هم به دل دریا برد. یا در تعبیر دیگه شون، ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد. اولین پله سقوط و نرسیدن به سلامت در دین اینه که آقا آدم یه وقتی به خودش بخواد اعتنا و اعتماد بکنه. بالاترین ضرره. حالا بگیم حضرت امام میفرمایند در دلم بود که آدم شبم اما نشدم، دیگه ما باید اینجا واقعا زمین زانو بزنیم، چیزی نداریم برای گفتن. از بزرگانمون تو این وادی در مقابل عظمت اون واجب الوجود به ذات هر چی بخوایم بگیم کمه. خب وقتی میرسیم به ساحت معصومین، دیگه حرف تمامه. اینجا متوجه میشیم حقیقت معنی انتم الفقراء و الالله. فقر رو باید فهمید. اینکه رسول مهربانی ها محور وجود فرمود الفقر و فخری، این فقر نه اون شدائد و مشکلات ظاهری و مادی و سه سال شعب ابی طالب و اینا نیست. الفقر و فخری اینجا معناش معلوم و متجلی میشه. خب شما ببینید وجود نازنین آقا سید الساجدین رئیس البکائین عازین العابدین چی بگیم؟ آقای عالم، حجت خدا که همه عالم به اذن الله در ید قدرت اوست، وقتی میرسن به ساحت ربوبی کلام مولای ما اینه: انا اقل الاقلین و اذل الازلین. چی داریم دیگه بگیم؟ به چی انسان میخواد اعتماد بکنه؟ معنی اول اینه آقا ما اتکال رو از خودمون برداریم، علممون، عملمون، سرمایه‌مون، قدرتمون، شهرتمون، همه اینها فانیست. تمام اینها تا دم خانه قبر همراه ماست. اینا واقعا اعتباریات دنیاست دیگه. روحشون شاد، واقعا زبده در تمثیل و نگاه ژرف و این شخصیت بی‌بدیل مرحوم آیت الله حائری شیرازی رحمت الله علیه. چقدر نگاه نافذ، چقدر تا اون لحظه آخر همراه با جبهه انقلاب، چقدر دقیق. آقای مرد الهی هر کسی باشه، آقا وقتی میخوان بدن رو منتقل بکنن تمام این اعتباریات تعطیله. من دیدم بزرگان رو هم میخوان سرازیر خانه قبر کنن، میگن آقا جنازه رو بدید بیاد، دیگه اسم و رسمی نیست، همه اینا تا دم خانه قبره. عظمت از اوست. اینی که بعضی تعریف میکنن امروز به عنوان اعتماد به نفس، صریحا حضرت آیت الله جوادی عاملی میفرماید اعتماد به نفس یعنی انحطاط به نفس. بله، رو قاعده این که من کان لله کان الله له، اگر خدا داشته باشیم غمی نداریم، کمی نداریم، درست. چه کم دارم خدا دارم، چه غم دارم خدا دارم. اما این نگاه اومانیستی که امروز مطرح میکنن، همه سرمایه ها از خود توست، از انسانه، اصالت انسان منهای خدا، واقعا نفسی لحظه‌ای طرفت العینی ما از او جدا بشیم هیچیم، هیچ. و خوشا به حال اون کسانی که این بیقراری و التجا رو در ساحت حضرت باری تعالی متوجهن و میدونن. فقر رو انسان به فهم سرمایه داره، بالاترین سرمایه است. یکی از معانی اعتماد به پروردگار عالم. خودمونو بزنیم کنار، سرمایه ای نداریم. نمیدونم عرض کردم یه وقتی اینجا یا نه، مرحوم حاج رحیم ارباب قدس الله نفسه الزکیه، این مرد الهی که واقعا میتونیم بگیم شاکله و ساختار و استادشون مرحوم جهانگیرخان در وجود این مرد کاملا متجلی شده بود. حاج رحیم یه وقتی داشتن چیزی رو امضا میکردن، خب ایشون اهل ذکر رو خیلی جلالی بوده، اما یه مرتبه تلاوا میدن آقا دارن عجیب میخندن، اینجور خنده رو از حاج رحیم کسی ندیده بود. با تعجب میگن آقا این خنده، میفرماد قلم رو کاغذه، مطلبمو نوشتم میخوام ثبت کنم، امضا بکنم، هر چی دارم فکر میکنم که اسم خودم یادم بیاد اسم یادم نمیاد. جامعه معقول و منقول بودن ها، جامعه معقول و منقول، اسم خودم یادم نمیاد بنویسم امضا کنم، دارم به این فقر و بیچارگی خودم میخندم. یه لحظه قلم فیضش برداشته بشه هیچی. معنی دوم عزیزان، حالا اینا استحسانه، یه بازخوانی دارم عرض میکنم، کسی که اعتماد به پروردگار عالم داره در صحنه زندگی، به هیچ وجه من الوجوه در ساحت حق گله گذاری شما نمیبینید تو ادبیات جامع زندگیش باشه. قلیل من عبادی شکور، واقعا کمن اونایی که ادبیاتشون ادبیات شکرگزاری باشه. اعتماد به خدا یعنی آقا من هر اون چه که تو برام رقم بزنی مطلوبمه. به قول وحدت آری از قسمت نمی باید گریخ، این الطاف از ساقی هر چه ریخت. در سیره تابناک نبوی داریم از وجود نازنین امیر بیان امیر المؤمنین سلام الله علیه، عجیب این تعبیر که آقا رسول الله در طول حیات طیبهشون یک بار از لفظ لیته استفاده نکردن. خیلی عجیبه این کلام مولا هم هست، کسی که جان جانان پیغمبر، یک بار امیر المؤمنین میفرمن من ندیدم پیغمبر از لیته استفاده بکنن. ای کاش اینجور میشد، هرچی هست نیکوست. در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم، رأیان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی. خودمونی بگم اونایی که نون خدا رو میخورن دائما آب روی خدا رو میبرن، اینا اعتماد به او ندارن، باورشون نیست هو الرزاق، ادراک نکردن قد یک طبیب به تعبیر رحمت للعالمین خدا رو نیافتن. از یک طرف لیته در زندگی رسول الله نبود، و دارد که وجود نازنین پیغمبر وقتی شدائد، مشکلات، حتی غم عزیزان، خب پیغمبر 7 اولاد داشتن، داغ 6 فرزند دیده پیغمبر، خیلی عجیبه 6 تا اولاد، همه گرفتن از زندگی آغاست دیگه. خودشون پدر بزرگوارشون جناب عبدالله 24 ساله بودن، جوان مرگ شد، تک فرزند، سایه مادر رو نداشتن. که یه تعبیر برای جوانای عزیز همینجا تو بین الهلالین عرض بکنم، تذکر به خودم، علامه طباطبایی رحمت الله علیه می‌فرماید این که در اوان ولادت و طفولیت خدای متعال پدر و مادر رو از رسول الله گرفت، این از الطاف خفیه الهیه بود، برای اینکه نمیخواست خدای متعال 2 بار سنگین بر دوش حبیبش بگذاره، یکی مقام رسالت پناهی و دیگری اکرام و احسان و خدمت به پدر و مادر. الله اکبر، یعنی معادل با مقام نبوت مسئله پدر و مادر مطرح شد. این کلام علامه است و عجیبه. خب تو همین مشکلات جنگ احد رسما شکست خوردن، این همه شدائد، شهدا، شایعه شهادت خود پیغمبر، 60 تا 90 زخم بر بدن مطهر امیر المؤمنین، شهادت جناب حمزه، این همه شدائد، وقتی اینجور اتفاقات می افتاد، دارد که رسول گرامی اسلام این آیه اول سوره طلاق رو می خوندن. خب سیاق و ظاهر آیه و اصلا خود سوره مربوط مسئله طلاقه، اما پیغمبر اینو می فرمود که لعل الله یحدث و بعد ذالک امرا، گرفته بود خدای متعالی چیزی از پیغمبر، اما ایشون میفرمود وایسید ببینیم خدا چی میخواد به همون بده. همه تعجب میکردن، تو نگاه ظاهری میگفتن آقا فقدانه، از شما چیزی اخذ شده، شما میفرمایید خدا چی میخواد اعطا کنه. میفرمودن نه، خدا میخواد اعطا کنه. به امام 8 علیه آلاف و تحییت و ثنا عرض کرد آقا معنی جواد چیه؟ فرمود از چه بپرسی و از چه کسی بپرسی. اگر از عباد خدا سوال میکنی و مردمان، جواد اون کسیست که دائما اعطا بکنه، به محضی که ید معطیش رو کنار بگذاره دیگه جواد نیست، تا وقتی اعطا میکنه جواده، اما اگر نداد دیگه جواد نیست. جانم فدای پدر و پسر آقازاده که نامش جواده، اما اجود الاجودین، چه بدهد چه ندهد و چه بگیرد جواده، چون رو پایه حکمتش داره کار میکنه. او اجود الاجودین، او جواده. این رو تو زندگیمون باور کنیم. بنده خواسته خودم رو تو محافل توسل، تو اماکن متبرکه خواستم و میارم، فکر میکنم اگر خواستم بهش ترتیب اثر داده شد عنایت شده، پیمونم لبریز شده. نه، خدا خواسته ما رو نمیبینه، چون او رب مربیست، یه مربی مثل مادر کارش تربیت، قرار نیست ما رو لوس بکنه. هرچی من بخوام که نیست، من خواسته خودم رو میبینم، اما باری تعالی نیاز ما رو مد نظر میگیره، ازا طبق نیازمون اعطا میکنه. یه وقتا میگیره آقا، برای اینکه رشدمون بده. به بچه رو شما نگاه کنید، 2 سال شیر میخوره از شیره وجود مادر، مادری که تو لحظات شیرین خواب، کسالت خودش، 2 سال همه وجودش التفات و توجه و بیقراری برای فرزندش. اما دو سال که تمام شد شیردهی منعش میکنه دیگه از شیر. این بچه گریه میکنه، پافشاری میکنه، به هم میریزه، ناراحتی میکنه. اقوام و عزیزان، خاله و مادر بزرگها و همه میان به مادر مشورت میدن. این بچه به هم ریخته است. گریه میکنه از مادر مهربان خودش که دو سال بیقرارش بوده تمنا میکنه. اما مادر اصلاً قبول نمیکنه. چرا؟ برای اینکه میدونه دیگه نیاز این بچه الان غذاخور شدن، شیر دیگه نیازش نیست. حالا وایسا پافشاری کن، بهت نخواهم داد. باری تعالی هم نیاز ما رو میبینه. یه جاهای آقا اعطا نمیکنه. این حرفا از مد افتاد. قدیمیا واقعا یه کلید واژه هایی داشتن. فقه اکبر بود، 10 PhD درش بود. عزیزان سروران، ذکر لبشون این بود که الهی به داده و ندادت شکر. خیلی قشنگ. انقدر خدا رو تو زندگی همون ببینیم، نق نزنیم. خواجه چقدر قشنگ میگه، لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ، عشق بازانی چون این مستحق هجرانند. اگر کسی میخواد به وصال توحید برسه باید این براش ثبت شده باشه. اگر یه چیزی رو گرفت به هم نریزیم، اعطا نکرد به هم نریزیم. الان این منبر رو ببینید عزیزان، چوبه. برای اینکه بیاد در این حسینیه نور مستقر بشه، دست نجار که رسید اول یه الوار نخراشیده یا نتراشیده بود. نجار باش چیکار کرد؟ اون مغار و رنده و اره کلی از این چوب گرفت، ازش گرفت. اما این گرفتن موجب قیمتی شدنش شد که شد منبر و عریکه‌ای که برش بیان بنشینن کنار مجمع خوبان، یه همچین جایگاهی پیدا کنه. ازش گرفت که قیمتی شد. معنی جواد بودن خدای متعال این، اگر یه جایی شدتی اومد، مشکلی اومد، گرهی اومد تو زندگی، بدونیم میخواد قیمتیمون بکنه. انقدر خدا رو اعتماد داشته باشیم به حکمتش. به اندازه یه طبیب، به اندازه یه مادر، یه تریلی 18 چرخی یه سنگ مکعبی رو گذاشته بود کمرکشش. پسرم از من سوال کرد تو جاده، گفت بابا این تریلی خیلی میتونه حجم بالای باری رو ببره. این چیه یه تیکه سنگ؟ واقعا اون سنگ رو اگه بیارن جلو خونه های ما هم بگذارن، مثل این نیوجرسی هایی که شهرداری میگذاره و از این مواقع راه رو میبنده، شاید ما بگیم که آقا این چیه، قیمت نداره، برش دارید سد معبر و راه کرد. اما اگه او رو به دست حجار بسپرید میبینید میره زیر واتر جت، تو اون برش سنگین از همون سنگ میگیرن، میشه سنگ نمایی که متری 900 هزار تومن قیمتشه. ازش میگیرن که قیمتی میشه. همیشه رشد و رشاد و کمال در اعطا نیست. اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ یه وقتایی همین گرفتنا قراره با ما قیمت بده. این بالاترین سرمایه است. نیک انسان واقعا اعتماد داشته باشه به پروردگار عالم. انتم کل مرزا و رب العالمین کل طبیب. یه جاهایی مشتهیات ما یه چیزیست، منهیاتی رو هم ببینی طبیب قرار میده، من میکنه، نیشتر میزنه، چاقو میزنه، جراحی میکنه، بعدم دست تشکر بر سینه میگذاریم، تازه بهش هزینش هم پرداخت میکنیم. برای اینکه میدونیم تخصصشه، برای سلامت ما این کارو کرد. اعتماد به پروردگار عالم یعنی این. خیلی جاها عزیزان یه حرفایی رو یه وقتا داریم میزنیم که بوی توحید نمیده. من شنیدم از آدم متدین علناً، خدایا برادر ما جنسش جور شد، هم بهش دختر دادی هم پسر، ما هر چی رفتیم جلو 4 دختر. این ادبیات یعنی چی؟ یعنی من به حکمت اعتراض دارم. اون چه که او قرار بده زیباست. ببینیم بعد از این شدائد و سختی‌ها چی میخواد به همون اعطا بکنه که انما العسر یسرا. قطعا این گونه است، اساس توحید. ولی گله گذاری میکنیم، گله گذاری میکنیم. یا الله. نکته دوم عرض بکنم، عرضم تمام، فرصت کمه تا اذان. اعتقاد به روز جزا، باور قیامت. روح شاد مرحوم آقای حسان خیلی کتاب‌های مختلف این مرد الهی داشت، گلشن رازش، خیلی کتاب‌های جامع کتابی داره ایشون از سخنرانی‌های علامه امینی مخصوصاً برای عزیزان مبلغ به نام فاطمه الزهرا سلام الله علیها. ایشون زحمت کشیدن از علامه، خب از جلسای ایشون بودن، ترجمه شده، خیلی عالی سخنرانی‌های علامه امینی است، قلم ایشون نیست، آقای حسان مرحوم آقای چاچیان جمع‌آوری کرده. ولی بین همه اون ابیاتش آمدم ای شاه پناهم بده خب خیلی مطرحه، اما این ابیاتش خیلی برای ما یادگاری بود که وقت سفر برای ما توشه راه لازم است، بار سفر چه بسته ای مرگ خبر نمی کند، تا نرسید مرگ تو توبه کن از گناه خیش، چون که اجل فرارسد توبه اثر نمی کند. باور قیامت، البته بعد بگیم باور آخرت، چون آخرت یه معنای موسع بر قیامت، از لحظه مرگ آخرت آغاز میشه، من مات فقط قامت قیامتو، چشمنداز آخرت. باور قیامت کجاست؟ چه کسی تو صحنه زندگی قیامت رو باور کرده؟ اون کسی که عزیزان هر چی در زندگیش میگردیم چیزی به نام حق مردم و حق الناس پیدا نمیکنه. اعتقاد به روز جزا راهبرد عملیاتیش اینه که شما هر چی تو صحنه زندگی نگاه میکنید حق مردم رو نمیبینید. امروز اون کسانی که متاسفانه دارن جنایت و خیانت توأمان میکنن نسبت به حقوق مردم، نسبت به بیت المال، میبینیم داره چه اتفاقایی میفته. دادستان محترم کل کشور اومدن فرمودن آقا تو بحث گمرکات چه خبره؟ بعضی از مسئولین به به صلوات عنایت کن از اصلا خوشان یا الله یا الله. خرسندیم از این صراحت کلام، چون رک بودن رو گم کردند بعضی مسئولین، رک بودن گم شد که گم رک اینگونه شد. چیکار دارن میکنن بعضی ها؟ چجور دارن ضربه میزنن به اعتماد و اعتقاد مردم؟ اینا جرم اصلیشون اینه که اعتقاد نیست به قیامت. وای اگر از پس امروز بود فردای تو حجت الویزای مرحوم فیض خیلی عجیبه این قصه، میگن تو مدینه یه انگشتر خیلی زی قیمتی گم شد، یه جوانی از اصحاب صفه اینو پیدا کرد، پیدا کرد، تحقیق و تفحص، بالاخره لغت از گم شده است، نگاه کرد چه کنم، رو آدابش داشت جلو میرفت، بعضی بزرگان بهش اشارت دادن که آقا بهت یقین بدیم این انگشتر مال اهل مدینه نیست، یه یهودی تاجر خیلی قدری اومده بود مدینه، به نظرمون میاد این انگشتر مال او باشه، تو بضاعت اهل مدینه نیست یه همچین انگشتری داشته باشه. حرکت کرد، فاصله خیلی طولانی رفت، شخص یهودی رو پیدا کرد، آقا انگشتر گم کردی؟ با هیجان گفت بله. گفت میشه نشونه بدید؟ نشونه رو که داد گفت درست، از بین پارچه این انگشتری رو بیرون آورد. خیلی یهودی خوشحال شد، یه نگاهی به این جوان کرد، گفت آقا از مدینه تو رسول اومدیم، میدونستی من یهودیم؟ کیشم با تو فرق بکنه؟ گفت بله، با علم این که به هم گفته بودن امکان داره برای یهودی باشه من اومدم. دو پسر جون، من از فرق سر تا نوک پا تو نگاه میکنم، فقر میباره، چرا برای خودت بر نداشتی؟ خب اینو برای خودت بیوردی، آب میکردی، زندگیت رونق میگرفت، چرا این کارو نکردی؟ الله اکبر. گفت تصرف مال غیر بود، من مالکیت نداشتم برای خودم بردارم. سوال سوم، پسر جان حالا این همه راه اومدی، مشتلق، چش روشنی، هدیه چی بهت بدم؟ این خیلی قیمتیه برای من، غیر از مسئله مادیش برای موضوعیت داره، یادگار عجیبیه، چی باید تقدیمت کنم؟ گوه آقا هیچی، من وظیفه دینی ما انجام دادم. یهودیه نگاهی کرد، گوه آقا پسر میشه به من بگی رو چه مبنای این کار رو کردی؟ یه جمله داره رفقا من خودم خوندم بدنم لرزی. گوه من نگاه کردم دم صحنه حشر و قیامت، شنیدم از حبیب خدا که اصحاب همه انبیا کنارشونن در صحنه حشر و قیامت، من دیدم به عنوان انصاری پیغمبر کنار رسول الله ایستادم، تو هم یهودی کنار حضرت کلیم الله، دیدم اونجا تو صحنه قیامت که یومهم بارزون، روز بروز و ظهور، روز آشکار شدن پرونده هاست، ممکنه تو از کنار کلیم الله حضرت موسی به من اشاره بکنی بگی ای ختم المرسلین، این آقا از من یهودی انگشتری رو برداشته. من فقط تصور کردم اونجا حبیب خدا رسول خدا ممکنه جلوی پیغمبر شما و دیگر رؤوس الاشهاد آقام اذیت بشه و خجلت زده بشه، برای اینکه غم حبیب خدا رو تو قیامت نبینم این همه رنج راه رو قبول کردم، بی توقع انگشتر رو برات آوردم، یه انگشتر. اجازه مرخصی به من میدید؟ یهودیه گفت نه صبر کن کار دارم. رفت مهیا شد، همراه این جوان اومد مدینه الرسول. گفت یا رسول الله، یه جوان تربیت شده یا مکتب تو، اون چه که غیبه و ندیده او رو اینجوری تربیت کرده، من معتمد به این فرهنگ و مرام شدم. شهادتینش رو گفت، مسلمان مکتب پیغمبر شد. ها، یه انگشتری نجات داد یه کسی. جمعیت کفر از پریشانی ماست و امروز ما داریم چه میکنیم؟ با تشیع، با خون شهدامون. به راحتی کسی بیاد بگن آقا 500 میلیارد تومان از قشر ضعیف فرهنگی ما، معلمین عزیز که با سیلی صورتشون رو سرخ نگه میدارن، یا آقای 500 میلیارد برداشت رفت آلمان، بعد بگن تو این پرونده 40 نفر مشارکت در اسم داشتن. یعنی چی؟ چی جواب مردم رو بدیم؟ سخته، شرایط شرایط سختی است. الهی که در حد فقط اخبار کذب باشه، انشالله در حد تحلیل بوده باشه، انشالله که رسما نفع بشه، اما طرح موضوعش این روزا خطرناکه. رو صندلی که پای هر کدومش 73 تا خون شهید ریخته شده، آقایون بیان بگن تو این شرایطی که داریم میبینیم، بحران مردم، مشکلات، اینی که من میگم حضور میدانی داشتم، هم کرمانشاه هم کرمان، با دوستان جهادیمون رفتم دیدم از نزدیک مردم چه وضعی دارن. والله در کرمان محرومیت مردم غلبه بر امر زلزله زدگیشون داشت. شدائد وقت تو این شرایط با این مشکلات یه دعاوین بیان بگن حقوق ما کمه، پی افزایش حقوق بشن، کارخونه ها تعطیل، مشکلات مردم اون بر خط، تو کسی باور بکنه اینجا جنایت و خیانت به بیت المال نخواهد کرد. نامه 71 نهج البلاغه است، امیرالمومنین سلام الله علیه به منذر ابن جارود فرمودن منذر ما به تو اعتماد کردیم، پدرت آدم صالحی بود، من حکم به ظاهر کردم. این خودش پیام داره ها، یعنی آی جوونا مایوس نشید، یه وقت نگید آقا و علی الاسلام السلام. این روزها دارن این حرفا رو میزنن، اصلا اندیشه لیبرال داره امروز یه کاری میکنه، حاکمیت لیبرال سرمایه داری داره یه روشی رو اتخاذ میکنه که تو آستانه 40 سالگی انقلاب بعضیا بگن نه آقا مثل این که نشد. امید مردم به حاکمیت داره تضعیف میشه. یه عده بنا دارن که ان ایجاد شبهه و نگرانی و کارهای معطل برای مردم قرار بدن. پی اینن این رو نظام و حاکمیت اسلامی رو عزیزان ناکارآمد جلوه بدن. نه، تو هر سنف و هر جایگاهی خدای متعال حجتش رو قرار داده، تو هر سنفی عرض میکنم خدا حجتش رو، حجت بالغش رو قرار داده، هر کی هم کم بیاره خودش پیاده شده از این حقیقت. اما خود این نامه و پیام از نهج البلاغه برای ما پیام داره که آقا حواستون باشه، ممکنه کسی نماینده تلق چشم خدا امیرالمؤمنین سلام الله علیه باشه اما اهل خیانت بشه. خب ایشون اومد شد نماینده فارس، اختلاس کرد، کلام امیرالمومنین تو نهج البلاغه است. آقای خطابی بهش میکنن، مولا میفرماد منذر ابن جارود تو از این اعتماد علی ابن ابی طالب سوء استفاده کردی، یه شتری داری تو خونت که با او سیر میکنی، اون شتر به مراتب قیمتش بر تو احسن و افضل و بالاتره، برای اینکه اون شتر بارشو به مقصد رسون، اما تویی که علی بهت اعتماد کرد خیانت به این اعتماد کردی و دست در بیت المال مردم بود. دور نشیم از فرهنگش، هنوز دارن برای اون شهید میارن. امروز یکی از جانبازان عزیز که با آقا درد و دل کرده بود، حرفش این بود که آقا ما میدونیم شما دارید اذیت میشید از این حقوقهای نجومی و نمیدونم اختلاس ها، آقا شما یه چیزی بگید ما دلگرم بشیم. آقا فرموده بودن نه، آروم باشید، شما آرام باشید، این قله ای که ما داریم میریم اینا بلایای طبیعیشه. بله، این به شهادت رسید. امروز خبرش دارن، هنوز برامون شهید از منطقه میارن. شهدا رو فراموش نکنیم. کجا بودن؟ چه نگاهی داشتن؟ آخرین عرضم رو واگذار بکنم و توسل مختصر. این رو حاجی علی‌های زاهدی برا من نقل میکردن، حفظه الله. دست راست حاج قاسم های سلیمانی سالها در لبنان بودن، بی واسطه ایشون میفرمودن که تو صحنه جنگ آی جوونا، اینایی که ما میشنویم اسطوره است، اما بودن کسانی که این صحنه ها رو دیدن. باید برویم بشینیم بپرسیم پل گوشتی یعنی چی. حاج اصغر آقا بودن، ابو شهید میدونن عرض بنده، خیلی از عزیزان. یه جا دشمن شبیخون میزنه، مثلا یه گردانی جا میمونه، از پشت حمله میکنن، مقابل میدان مین هیچ مفری نیست الا اینکه تو همین میدان مین یه معبر یک نفره باز بشه همه نجات پیدا کنن. چی بود؟ صف میکشیدن، التماس میکردن که زودتر برن فدایی بشن، خودشون رو مین بندازن. انقدر استقبال زیاد بود کار به قرعه میکشید. پدری پسرش رو جلوتر، پسری جلوتر از پدر سبقت میگرفت، کار به قرعه میکشید، اینقدر استقبال بود برای فدایی شدن و شهادت. گفت ایشون میفرمود توی مرحله آقازاده 12-13 ساله اسمش در اومد، هر چه کردیم نفع کنیم قبول نکرد، از خطه اصفهان. گفت رفت سمت میدان بین، بعد از اینه که چند نفر رفته بودن رفت دیدیم داره بر میگرده. آجلی آقا میفرمون من به دوستان گفتم سری اومد اقبال کنید، بغلش کنید، ببوسیدش، باهاش مزاح کنید. این بچه رفت پس زد، صحنه قطع شدن رفقا رو دید، بچه است، دلش چقدر میگنجایش داره، کم آورده، بگیرید خیلی تکریمش کنید، اذیت نشه روحی. گفت همین که دیدیم داره میاد، اما گل لبخند رو لبش، زیر شمشیر قمش رقص کنان باید رفت، داره میاد، دیدیم بند پوتینش هم داره باز میکنه و میاد. رسید نزدیک ما، دیدیم پا رو از تو پوتین در آورد، گفتیم آقا برگرد. گفت نه من دارم میرم، فقط خواهشم اینه، این پوتین رو من تازه از تدارکات تحویل گرفته بودم. با خنده گفت یه دو سه شماره برای پا من بزرگه، من دیدم دارم میرم اونجا قطع قطع بشم، تیکه تیکه بشم، حیفه که از بیت المال این پوتینی که نو هست و قافل استفاده برای رزمنده است از بین بره. من پوتینم رو میگذرم و میرم. یا علی رفت، تکه تکه شد، اما گفت یه پوتین برای رزمنده دیگه باقی بمون. تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل، این هزار هزار میلیارد چند تا از این پوتین ها میشه. التجا دارم میکنم، جدیت لازمه، جدیت لازمه، نه هراس قوه غز محترم قضایی از این شانتاج ها و فرافکنی ها و حجمه ها و هم حمله ها. روزیه که باید با شدت با عوامل دزد اعتقاد مردم مبارزه کرد تا این اعتماد و اعتقاد برگرده و انشالله حسن عاقبت فردی اجتماعی و این انقلاب به دست صاحب اون امام زمان انشالله رقم بخوره. خدایا با آبروی آقا و مولامون حجت ابن الحسن در این ابتلاعات و امتحانات، در این شدائد آخر الزمان، دین ما، اعتقاد ما، قدوم ما رو ثبات کرامت بفرما ان شاء الله. عزیز برادرمون نور چشممون هستن، من فقط نیابت بدم سلامی عرض بکنم. نوشتن به حریم آقا و مولانو باب المراد باب الحوائج، آقا جانمون موسی بن جعفر علیهم السلام التجایی پیدا فداد بشم. آقا جون قریبه به این معنا داره، خیلی عبارتاشون شبیه مادرشون حضرت صدیقه است دیگه. یه جا مادر میفرماید الهی و ربی انی قد سئمت الحیات و تبرمت و اهل دنیا، الهی عجل وفاتی سریعا و الهقنی به. توی یه مرحلم رسید آقا فرمود عجل وفاتی سریعا، اونم تو زندان اون یهودی ملعون بود، والا قبلش میفرمود ممنونم از این خلوتی که برای مناجات با خودت برام رقم زدی. اون نانجیب زخم زبان میزد، اهانت میکرد، زبانم لاله بگم چه اتفاقی افتاد که آقا لحن مناجاتشون عوض شد و از خدا طلب من کرد. یه تعبیر دیگه شبیه به مادر دارن، اسماء میگه، میگه لحظات آخر عمر شریف بیبی بی بود، دیدم حسنین رو صدر و سینه مادر. مناجات صدیقه طاهره این بود، الهی و ربی و سیدی. این تعبیر عجیبه ها، خدای من، پروردگار من، بلذین استفیتهم و به بکای ولدی فی مفارقتی، به همه انبیات قسمت میدم و به این گریه حسن و حسینم در جدایی از من زهرا. چی میخواد بگه بی بی؟ ان تغفر لعصات شیعتی و شیعت ذریتی. مادر اینجوری دعا میکنه. موسی بن جعفر هم قریبه به این مضمون، فرمودن خدایا اگر من معونه ای و تقدیمی در ساحت تو داشتم. خیلی عجیبه، 7 سال اون شدائد، زندانی که ازش تعبیر شده، واقعا اون زندان آقا میگن آقا از علم امامت استفاده میکرد، انقدر تاریک بود، نه روز معلوم بود نه شب، از نامده بود امام از ملکوت عالم مدد بگیره، متموره دیگه، فظلم المتامیر که میگن جمع متموره است، متموره یه جایی بود که قلاتو میبستن با گل میپوشوندن، استوانه میومد بالا، بالاشم مهرموم میکردن که هوا نخوره، نور نخوره، از بین بره. آقای ما رو تو این سلوله ها نگه میداشتن، جای تنگ و تاریک و نمور. عجیب، تو این شرایط عظمت رو ببینید، بدهکاری به ساحت خدا رو ببینید. خدا من که برات کاری نکردم، اما اگر چیزی دریافت شده در ساحت تو از خدمات و لطمات من، این رو معونه قرار بده برای گناهکاران از شیعان موسی بن جعفر. آقا تو زندان دعا میکرده من بیچاره گرفتار اسارت زندان نفس نباشه. این آقا و مولای ماست، این آقای عظیم القدر ماست، بمیرم براشون. تعبیر اینه، این ماده رو چند جا به کار بردن، واگذار کردم ز ساق المرزوز و حلق القیود. این ماده اگر از ازه چند جاست، اولی سادات بن زهرا منو ببخشید مدینه بود، اون جایی که حجمه آوردن، همین روزها حمله کردن، احراق بیت امیر المؤمنین. دومین جا جلو چشم عمه جان امام زمان بود، 10 نفر حرامی نااهل با افتخار سرشون رو بردن بالا، گفتن به پسر مرجانه به ما صله افزون بده. گفت مگه شما کی هستید؟ گفتن نحن رززنا الصدق. ما بودیم ابدان عاشورا رو با خاک کربلایی. و سوم اینجا بود، اون آقایی که وقتی بدنشون رو جسر بغداد اومد، اومدن محبین بردارن بدن رو، دیدن این بدن لطمه خورده شبیه به مادر، فقط یه نمایه یه شبهی از بدن آقا مونده، اما چرا بدن سنگینه؟ پارچه رو بزنن کنار ببینن هنوز قل و زنجیر.